ساعت 14 ایران صدای فردا. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 18 مهر 1401 شمسی برابر با 10 اکتبر 2021 میلادی است. در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همزمان با ادامه درخواست‌های جامعه جهانی از جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از رسیدن میزان ذخیره اورانیوم 20% ایران به 120 کیلوگرم و آغاز برنامه‌ریزی‌ها برای تولید اورانیوم فلزی خبر داد. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره میزان اورانیوم غنی شده 20% ایران گفت از رقم 120 کیلو عبور کرده ایم. آقای اسلامی با اشاره به تولید سوخت 20% و 60% در ایران افزود برنامه ریزی های تولید اورانیوم فلزی آغاز شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز 24 شهریور در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی عمیق از نقض پیاپی تعهدات هسته ایران از تهران خواستند تا به تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. عبدالقادر خان، دانشمند هسته‌ای مشهور به پدر بمب اتمی پاکستان، روز یکشنبه 18 مهر ماه در سن 85 سالگی درگذشت. به گزارش رویترز، عمران خان نخست وزیر پاکستان در صفحه توییترش عبدالقادر خان را نماد ملی مردم پاکستان که به گفته او نقشی مهم در ساخت سلاح اتمی این کشور داشت توصیف کرد. عبدالقادر خان در سال 2004 در محور یک رسوایی جهانی برای اشاعه غیرقانونی دانش ساخت سلاح اتمی قرار داشت. آقای خان در اعترافاتی تلویزیونی از فروش اسرار سلاح هسته‌ای به کره شمالی، جمهوری اسلامی و لیبی تحت رهبری معمر قذافی پرده برداشت. این دانشمند هسته‌ای که در اعترافاتش گفته بود مخفیانه و بدون اطلاع دولت پاکستان این اسرار را فروخته، بعدها گفت که در این اعترافات قربانی شده است. عبدالقادر خان پس از سالها حبس خانگی در بیمارستان نظامی در راولپندی درگذشت و پیکرش در مسجد فیصل اسلام‌آباد دفن خواهد شد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه به سایت خبری واشنگتن فری بیکن گفته است گام‌هایی که ایران در نقض تعهدات هسته‌ای خود برمی‌دارد، از جمله جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به برخی تأسیسات اتمی، بازگشت دولت جو بایدن را به توافق هسته‌ای موسوم به برجام دشوارتر می‌کند. این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد دسترسی که مورد مناقشه قرار گرفته برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضروری است تا آگاهی خود را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با برجام در ایران حفظ کند. به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال 2018، ایران نیز از تعهدات خود در چارچوب این توافق عدول کرده است. ایران اسفند پارسال بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. طی ماه‌های اخیر میزان همکاری ایران با آژانس بارها مسئله ساز شده و روی روند مذاکرات احیای برجام تأثیر گذاشته است. شاخص سوء تغذیه کودکان در استان سیستان و بلوچستان از 6% در سال 1399 به 12% در سال 1400 سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه در وزارت بهداشت ایران، در این حال درباره افزایش ناامنی غذایی در برخی مناطق دیگر ایران از جمله هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی هشدار داد. زهرا عبداللهی با اشاره به اینکه در برخی مناطق کشور دسترسی به پروتئین حیوانی بسیار سخت یا به کلی از زندگی مردم حذف شده است، خواستار احیای طرح توزیع شیر در مدارس ایران شد. افزایش چشمگیر قیمت گوشت باعث شده است بسیاری از خانوارهای بی‌بضاعت و حتی طبقه متوسط مصرف مواد پروتئینی را کاهش دهند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. گذشتن ذخایر اورانیوم 20% غنی شده ایران از 120 کیلوگرم به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. انتخابات پیش از موعد عراق و مشاهده آن به عنوان امتیازی برای حرکت اعتراضی.
فضای انتخاباتی واقعا متأثر از حداقل دو فاکتور عمده هست. یکی تغییر قانون انتخابات که حوزه‌های انتخاباتی رو از 23 حوزه به 83 حوزه تغییر داد.
جلسه سه جانبه وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و امارات در روز چهارشنبه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اما گونه که در اخبار شنیدید، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اظهار داشته که ذخایر اورانیوم با غنای 20% ایران از 120 کیلوگرم گذشته است. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی، در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی همچنین از شروع برنامه ریزی ها برای تولید اورانیوم فلزی صحبت کرده است. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، به رادیو فردا می گوید:
در واقع این موضوع رو باید در ارتباط با کل با مصاحبه تلویزیونی آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی که اونجا دوباره دنبال توجیه برنامه هستی ایران، دنبال با مطلب میخواد القا بکنه که انگار دنیا بر ضد این است که جمهوری اسلامی از تکنولوژی هستی استفاده بکند، در حالی که چنین چیزی نیست. دو جهان آقلان بگید بخش غربی باشم میشم بگه همه جهان، یعنی متحدان جمهوری اسلامی هم، اینا مخالف فقط غنی‌سازی هم در جمهوری اسلامی. خب حالا در این ارتباط این کاری که الان اعلان شده که 120 کیلوگرم اورانیوم سر 20% غنی شده تولید شده، در ادامه سیاستیه که جمهوری اسلامی در ماهای اخیر، در سال اخیر پیش گرفته، و آن این که از طریق گسترش غنی‌سازی و بالا بردن درجه غنی به حساب خودشون امکان امتیازگیری از غرب پیدا بکنن، با تهدید این که ما هیچ معنی دیگری به نظر من غیر از این ندارد که به غربی ها پیام بدن ما اگر بخواهیم میتوانیم بمب بسازیم، و این غربی ها رو شاید وادار کنن که کنار بیان. اما اگر در همین ارتباط مثلا به تیتر روزنامه جوان نگاه بکنیم، خب گفته با توجه به این که ابرقدرت امریکا در حال زوال است و یا ضعیف شده یا هر جوری، بخوان واقعا از این فرصت استفاده هم بکنن که بخوان هدف اولینیه رو که ساختن بمب بود بخوان تغییر بکنن.
آقای بیات، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزوده که پیشتر طبق برجام قرار بود سوخت اورانیوم 20% به راکتور تهران داده بشه که داده نشد، و گفته اگر ساخت این میزان سوخت رو آغاز نمی کردند، این موضوع امروز به یکی از معضلات تبدیل می شد.
خب این هم دوباره یکی از این مخلطه هاست که مسئولین جمهوری اسلامی دائم انجام می دهند. یکی این که برای یک راکتور پژوهشی مثل تهران مثلا خودت بیای رسن تولید بکنی، به هیچ وجه با صرفه نیست. تقریبا همه کشورهای جهان برای راکتورهای پژوهشیشون آنچه را که لازم دارن از روسیه یا از امریکا میخرن، زیرا اونجا تمرکز پیدا میکنه. وقتی تولید انبوه بشه برای تعداد زیادی ترجم در صورت صرف میکنه. این که به ایران تحویل نمیدادن این واقعیت ندارد. روسیه که سوخت راکتور پژوهشی بسیاری از کشورها رو تحویل میکنه، از جمله بخشی از آلمان، از جمله بخشی از فرانسه را. برای جمهوری اسلامی هم به عنوان کشور دوستش قطعا این کارو میکرد. در واقع این بهانه اعتراف میکرد راکتور تهران در اثر آن چیزی که قبلا پیش از برجام ساخته شده بود به اندازه کافی سوخت دارد. از این لحاظ اینا همش بهانه. موضوع 60% هم میگن برای پیشرانهای کشتی‌هایی که معلوم نیست که آیا اصلا ساخته بشن در مثلا 20 سال آینده توجیه میکنن. از این لحاظ به نظر من مغلطه است. هدف این است که در واقع گریز هستی، دوران گریز هستی در جمهوری اسلامی، یعنی که بتوانند مواد کافی برای ساختن یک بمب داشته باشند، بسیار بسیار کاهش یافته، بسیار از اون حدی که در بچه پیش بده شده بود کاهش یافته. اما البته این خود بمب هنوز نیست، فقط مواد هستیه. خب این وسیله فشار به نظر من، اونم وسیله فشار نه برای رفع تحریم های اقتصادی، زیرا اگر قرار بر برداشته تحریم های اقتصادی بود خیلی زودتر از اینا میتونستن با آقای بایدن کنار بیان و برجام برگردن، بلکه برای این است که تحریم های دیگر که مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست منطقه جمهوری اسلامی، سیاست تسلیحاتیش و اینجور چیزا رو، اینو تحریم هم و از جمله تحریم ها و از جمله شخصیت هایی مثل رئیسی که به عنوان تحریم های حقوق بشری یادانی که دستش به خون هزارها آدم آلوده است، خود طبیعتاً تحت تحریم حقوق بشری هم هست. در حال قرار این از جمهوری اسلامی که فشار بیاره بلکه بتونه این تحریم ها رو برداره و شاید به یک تحنگاهی هم به این که به اصطلاح از ضعف امریکا در افغانستان شکستش نسبت به طالبان استفاده بکنن، شاید بتونن برنامه رو قبلا هدفشون بود، برنامه تسلیحاتی هستی رو بتوانن پیش ببرن.
بهروز بیات، کارشناس مشاور پیشین هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود در وین. انتخابات پیش از موعد عراق امروز در حال برگزاری است. حوزه‌های رأی‌گیری از ساعت 7 صبح به وقت محلی باز شدند و قرار است تا 6 بعد از ظهر به کارشان ادامه بدن. مجموعاً 3449 نامزد برای 329 کرسی مجلس عراق رقابت دارند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، در مورد فضای انتخاباتی در عراق به رادیو فردا میگوید:
فضای انتخاباتی واقعا متأثر از حداقل 2 فاکتور عمده هست. یکی تغییر قانون انتخابات که حوزه‌های انتخاباتی رو از 3 حوزه به 83 حوزه تغییر داد. این بسیار میتونه در آرایش سیاسی نیروها یا توازن قوا تأثیر گذار باشه. و از طرفی هم بعد از اعتراضاتی که صورت گرفته این هم تأثیر گذار هست، به این دلیل که گروه های عمده که به تشرینی ها یا معترضین معروف هستند، معترضین تشرینی، اونا هم خواهان پایان دخالت کشورهای منطقه در خصوص ایران هستند. در این فضای سیاسی که انتخابات زودهنگام برگزار شده، تمام تلاش‌ها به این جهت است که بتونن دست عوامل میلیشیایی یا شبه نظامیان رو کوتاه کنن. اما سوال اینجا که واقعا با این قانون انتخابات و همچنین عدم حضور یا حضور کمرنگ تشرینی‌ها در این انتخابات واقعا فضای سیاسی در عراق عوض میشه، تمام کارسنجی ها یا نظرسنجی ها براحت و این دارن که نیروهای صدری دوباره بیشترین تعداد کرسی ها رو کسب می کنند و بعد از اون هم گروه های بعدی مثل فرد، کاهنان، دولت ملی امارتی و همچنین آقای عبادی و از طرف سنی ها هم ما می دونیم اطلاف تقدم و حل وصول ریاست جمهوری رو داره نزدین آقای خنیس خنجر یکی از بزرگان سنی هست که قبلا به ایران و قطر نزدیک بود اما الان ببینیم یک نوع گرایشی هم به ترکیه دارن. این فضا در مقابل کرد ها هم که نظام دیون حزب دموکرات کردستان و اتحادیه یعنی و جنبش تغییر هست همین توازن رو دوباره فکر میکنم بلکه معتقد هستم که دوباره شکل میدن در عراق. اما این بار خیز صدری ها برای تصاحب کرسی نخست وزیری و از طرف دیگه پیش بینی هایی که میشه که هیچ حزبی نتونه به تنهایی اون حد اکثر لازم 167 کرسی پارلمانی رو کسب بکنه باز ناچار میشه که به ائتلاف رو بیاره. شاید این فضا بیشتر روشن بشه که اگر صدری ها در طبق نظر صدری ها بیشترین شماره کرسی ها رو بیارن و بخوان با جریانات سنی علی خصوص حلبوسی بر طرف دیگر از میان که حزب دموکرات کردستان انتظار میده که بالای 5 کرسی پارلمانی رو کسب کنه شاید این ائتلاف شکل بگیره با ائتلاف های کوچکتری هستن که یک فاصله معناداری رو حداقل از ایران دارن. این فضا به این سمت داره میره اما باید منتظر بود که واقعا فضای سیاسی عراق بعضی وقتا خیلی قابل پیش بینیه چرا که از طرف دیگه نباید فراموش بشه که این انتخابات از طرف جامعه بعد از خصوص معترضین با فردی روبرو شده.
همین آقای رحیم، این انتخابات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشه و ناظران انتخاباتی از اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم قرار هست که اون رو تحت نظر داشته باشن و همونطور که شما اشاره کردین انتظار میره که رأی‌گیری انتخابات از جانب اخشاری یا بسیاری حتی اونگونه که گزارش شده تحریم بشه. کسانی که امید زیادی به قولهای مقامات برای اصلاحات ندارند،
این هم از تفاوتهای این سری از انتخابات با دورهای قبل هست. از یک طرف عاملی فکر گذار دیگه که نباید فراموش بشه انتخاباتی از بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرد پرنفوز و قدرتمند ایران در صحنه سیاسی عراق برگزار میشه و دلیل شده و تشتت و انشغال بیشتر بین گروه ها گروه های شیعی علل خصوص این میتونه تأثیر گذار باشه به افترتی هم مثل اون نومیدی یا نامیدی بین اون معترضین که به تشریعی ها معروف هستن همه باید شده با سردی مواجه بشه. این دلیل هم هست که قابل پیشبینی‌تر هست همچنان بگذارم که فضای سیاسی عراق به قابل پیشبینی هست چرا که معادلات منطقه‌ای و حتی معادلات داخلی میتونه این توازن رو به هم بریزه. بنده پیشبینی میخوام که ممکنه با احتمال بسیار زیاد آقای کاظمی دوباره این کرسی رو تصاحب کنه اما بعد از اون بسیار مهم است چرا که از یک طرف تا پایان سال میلادی نیروهای آمریکایی حداقل نیروهای رزمیشون از عراق خارج میشن به نوعی یک نوع خلأ قدرت ممکنه پیش میاد در اینجا و ایران و کشورهای سنی از یک طرف حتی ترکیه سعی کنن این خلأ قدرت رو پر کنن و از طرفی هم اگر این انتخابات تا پایان ساعت 6 عصر امروز و وقت محلی با استقبال سرد مردم عراق مواجه بشه با یک بحران مشروعیت ما مواجه میشیم و شاید بعد از این حکومت که انتظار میره مقداری طول بکشه به علت اینکه این توازن قوا اگه به هم بریزه یا یک ائتلاف و گروه سیاسی نتونه اکثریت رو به دست بیاره اینها مزید بر علت بشه. در کنار این خلأ قدرت شاید دوباره ما شاهد اعتراضایی باشیم. تمام اینها میتونه به یک تصویر گویاتری از پیشبینی ما برای آینده سیاسی عراق با دور جدیدی از بحران یا ناآرامی و اعتراض مواجه بشه.
پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل بود و انتخابات پیش از موعد عراق امروز در حال برگزاری است. همینک 14:19 ایران گزارش حاکی است که در روزهای آینده روز چهارشنبه قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میزبان همتایان اسرائیلی و اماراتیش در واشنگتن باشد، فرهنگ قویمی که تحولات و گزارش ها در این خصوص رو پیگیری کرده با ماست. آقای قویمی، از محورهای این جلسه معاهده صلح ابراهیم و نیز ایران گزارش شده، درباره محورهای این جلسه بیشتر بشنویم از شما.
بکش، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی، این نشست سه جانبه قراره که روز چهارشنبه در واشنگتن برگزار بشه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ابتدا در واقع به صورت جداگانه با یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل دیدار خواهد داشت و پس از اون با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات گفتگو میکنه و پس از این مذاکرات جداگانه هر سه وزیر خارجه نشستی مشترک برگزار میکنند که احتمالاً بیانیه‌ای هم منتشر خواهند کرد. اما محورهای اصلی در این نشست در واقع بر پایه بیانیه وزارت خارجه آمریکا مذاکره درباره پیشرفت‌های معاهده صلح موسوم به ابراهیمه که در واقع در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ پایه‌ریزی شد برای ایجاد روابط نزدیک بین اسرائیل و کشورهای عرب منطقه. در این مذاکرات سه جانبه البته مسائل امنیت و ثبات منطقه و همکاری این سه کشور هم از موضوعات مورد بحث و مسئله جمهوری اسلامی در ارتباط با اقدامات تحریک‌آمیز تهران و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و همچنین موضوع برجام هم در این مذاکرات به بحث گذاشته خواهد شد. بکش،
به مسئله ایران و توافق هسته‌ای اشاره کردید آقای قویمی. در این مورد محور و هدف از مذاکرات سه جانبه این وزیران خارجه کدام مسائل بازگو میشن؟
هر شبت که مسئله اصلی فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به اقدامات تهران برای ایجاد بی‌ثباتی و تهدید بالقوه ایران نسبت به امنیت اسرائیل از موضوعات اصلیه و به نوشته نشریه اکسیوس، این نشست فرصتی خواهد بود تا اسرائیل و امارات نگرانی‌های خودشون رو از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح کنند. هفته گذشته هم همونطور که می‌دونیم جلسه مشترک هیئت دیپلماتیک امنیتی و نظامی اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد و می‌دونیم که دولت اسرائیل با بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای برجام مخالفه و در این راه بسیار تلاش می‌کنه. از سوی دیگه هم بعد از اینکه ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری رسیده، مذاکرات برجام متوقف شده و هنوز روشن نیست که چه زمانی از سر گرفته میشه. امروز هم همونطور که تو در همین برنامه شنیدیم، ذخایر اورانیوم با قرنای 20% ایران از 220 کیلوگرم عبور کرده که بر ابعاد نگرانی ها اضافه میکنه. البته این رو هم اضافه کنم که مقام های آمریکایی چند بار خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره شدند و حتی یک مقام ارشد آمریکایی ضمن تاکید بر راه حل دیپلماتیک تلویحاً هشدار داده که راه های دیگه ای هم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی وجود داره.
به طور اجمالی این نشست سه جانبه تا چه حد میتونه برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت باشه؟
فراموش نکنیم که از شهریور سال گذشته این نخستین دیدار این سه مقام ارشد دیپلماتیک سه کشور آمریکا، اسرائیل و امارات و علاوه بر معاهده ابراهیم، مسئله رفتار ایران در منطقه و همچنین موضوع برجام از مسائل اصلی مذاکرات سه جانبه وزیران خارجه این سه کشور. بنابراین میشه نتیجه گرفت که در این دیدار سه جانبه ایده ها و ابتکارهای تازه‌ای برای یافتن راه حلی در مورد ایران به آمریکا ارائه خواهد شد که میتونه پیامدهای جدید یا شدیدی رو به دنبال داشته باشه و در این حال هشداری به تهران خواهد بود که هر چه سریعتر به میز مذاکره برگرده و رفتارش رو در منطقه تغییر بده.
پاسپاس از فرهنگ قویمی. و ما در گذشت اولین رئیس جمهوری اسلامی در 88 سالگی در پاریس و مسئله خط فقر در ایران از موضوعات و مطالبی بوده که کاربران شبکه‌های اجتماعی به آنها پرداختن یا شاید بیشتر پرداختن. بنیامین صدر با ماست و نگاهی داشته به آنچه کاربران مطرح کردند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. بنیامین، بیشتر بشنویم از تو.
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، موضوع درگذشت ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته با واکنش‌های بسیاری همراه بوده. مخالفین آقای بنی صدر که عمدتاً از کسانی هستند که با وقوع انقلاب اسلامی هم مخالف هستند و مخالف روی کار آمدن جمهوری اسلامی بودند، او رو متهم می‌کنند به همسویی با آیت الله خمینی در روزهای نخستین انقلاب و اینکه او در واقع از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بود و سعی می‌کرد در تمام عمر قرائتی از اسلام رو ارائه بده که به تعبیر خودش با دموکراسی سازگار هست و حاضر نبود در واقع صدای مخالفین رو بشنوه. اما از سوی دیگه خیلی از موافقین آقای بنی صدر هم اشاره میکنند به سالهای پس از انقلاب و مخالفت آشکار او و ایستادگی آشکار او در برابر روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی، بعد از اون که احساس کرد در واقع قدرت داره در دست روحانیون قبضه میشه و گروه ها و جریان های سیاسی دیگه که در انقلاب 57 شرکت داشتن جایی در اداره کشور ندارن. خیلی ها این حرکت ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران رو به نوعی بی سابقه دونستن در میان تمام رؤسای جمهوری اسلامی، به این دلیل که بعد از او همه رؤسای جمهوری اسلامی هرچند در بزنگاه‌های ممکنه مغضوب رهبر جمهوری اسلامی و ولی فقیه شده باشند، اما هیچگاه حاضر نشدن ایستادگی روشنی داشته باشند در برابر اصل نظام، در برابر ولایت فقیه. این نظرات عموم کاربران هست درباره کارنامه سیاسی و میراث سیاسی ابوالحسن بنی صدر، به اضافه اینکه بسیاری از کاربران هم معتقد هستند که او نتوانست میراث سیاسی مشخصی رو برای آینده ایران در دورانی که در فرانسه زندگی میکرد و از کشور رانده شده بود و به نوعی در غرب پناه گرفته بود ارائه بده. اما موضوع دیگری که اشاره کردی موضوع فقر هست که این موضوع هم در بین کاربران در چند روز اخیر خیلی بازتاب داشته، به این دلیل که قدرت خرید کالاهای اساسی و اقلام ضروری که برای زندگی هر شهروندی لازم هست به شدت در ایران کاهش پیدا کرده، آنچنان که در شبکه‌های اجتماعی اومده. خیلی از کاربرها منتشر کردن فیش‌های خرید خودشون رو و همینطور قیمت اقلام خوراکی رو که بسیار سرسام‌آور شده، اقلامی مثل انواع گوشت، حالا چه گوشت قرمز چه گوشت ماهی و مرغ، و همینطور اقلام دیگه مثل لبنیات، قیمت شیر، ماست و پنیر که اینها به نوعی اقلام ضروری خوراکی هستند، و خیلی از کاربرها اشاره کردن به افزایش قیمت بی سابقه، هرچند که وعده هایی داده شده در این یکی دو روز که خیلی اندک این قیمت ها برخواهد گشت و کم خواهد شد از او، اما در مقایسه با شتابی که گرفته بود خیلی ناچیز هست و اغلب خانوارهای کوچیک ایران اونجوران که اعلام شده دچار مشکل هستند. خط فقر برای یک خانوار کوچک در واقع در حداقل خودش به 10 میلیون تومان در واقع عنوان میشه که رسیده، اما دریافتی ها و حقوق ها چیزی بین 3 تا 5 میلیون تومان به طور میانگین هست برای اقشار کم درآمد، کارمندان، کارگران و کسانی که متمول نیستن در ایران زندگی میکنن.
بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه شبکه‌های اجتماعی، کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته و مطرح کردند. یک گزارش تازه درباره وضعیت اعدام در ایران میگوید که در فاصله زمانی یک ساله از اکتبر 2020 میلادی تا همین ماه اکتبر سال جاری میلادی حداقل 266 تن در نقاط مختلف کشور به شیوه حلق‌آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود 10% افزایش داشته است. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا که این گزارش را پیشاپیش روز 10 اکتبر 18 مهر امروز، روز جهانی علیه مجازات مرگ، منتشر کرده، گزارش داده که در میان افراد اعدام شده 9 تن زن بودند و 3 تن در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13 و نشانی رادیو فردا در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام. خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.